و اون فوتهی را که پشت این اهانت هست بکری قولا نفهمیدن کار ندارم به اونایی که میفهمن که داره اتفاق میفته و چه میخوان پیش بیارن به مغرضین کار ندارن. یه عده از اونایی که مغرضن نبودن نفهمیدن که چه شد و چی میخواد دشمن انجام بده. برگردیم به اون تفاوت ها. تفاوت اول تفاوت رئیس جمهور ما با آقای گورباچف. گورباچف یک روشنفکری بود که به اصول و مبانی مارکسیسم هم حتی به احتمال زیاد اعتقادی نداشت. آدمی بود که اصلا ساختار شوروی را قبول نداشت. خود او هم به زبانهای مختلف اینو اظهار کرده. حالا البته در اون وقتی که او سر کار آمد خیلی صریح نمیتوانست بگه، اما اظهار میکرد. آدمی بود اعتقاد نداشت رئیس جمهور ما جمهوری اسلامی دین اوست، اعتقاد قلبی اوست، امام مراد اوست، مقتدای اوست، یک روحانی است. اونا اول در خوشخیالی های خود حرفای زدن، هنوزم سیاست مدار ترینشون و موضی ترینشون همون حرفا رو میزنن، اما عده‌ایشون رو دهشت افتادن از این یک دو سال اخیر، گفتن نه اینم از خودشونه. الان میگن بارها در تبلیغات میگن نه ایشونم از خودشونه، جز همین قلدگیره ها. اتفاقا اینو درست فهمیدن. این تفاوت اول خیلی مسئله مهمه، چون محور و اساس کار در اونجا اون آقای اعتقاد به مبانی مارکسیسم و دلباخته غرب بود. حرفایی هم که میزن حرفای غربی ها بود، اونتا با زبان روسی اونها رو بیان میکرد، بلا شعارهای اون هم غیر از شعارهای اونها نبود، دلباخته اونها بود. حالا من البته خیلی قضایای ریز در اینجا هست که آدم نمیخواد اونها رو در اینجا این جلسه نیست، خود شما هم میتونید اون قضایا رو پیدا کنید در سفرها، در امتیاز دادنهای دروغی بی خودی. این تفاوت اول، تفاوت کمی نیست. دوم، اسلام مارکسیزم نیست. مارکسیزم مورد قبول مردم شوروی هم نبود، بله دین حزب کمونیست شوروی بود. حزب کمونیست شوروی متشکل بود از چند میلیون آدم، چند میلیون عضو در مقابل جمعیت نزدیک به 300 میلیونی شوروی، شاید مثلا 10 میلیون 15 میلیون عضو بودن. اعضای حزب کمونیست از امتیازاتی برخوردارن همیشه، بنابراین کاملا میتوان حدس زد که در بین همون جمعیت هم اون که برای اونها در درجه اول اهمیت داشت امتیازات بود. مارکسیسم به عنوان یک دین درشون مطرح نبود. اسلام دین مردمه، عشق مردمه، ایمان مردمه. اسلام همون چیزیست که این ملت بزرگ برای خاطر او عزیزانشون را، پاره های تنشون را، جگرگوشه هاشون را فرستادن میدان جنگ و وقتی جسد آغشته به خون اونها برگشت گریه نکردن براشون، خدا را شکر کردن. اینجور مادرها سراغ ندارید؟ اینجور پدرها سراغ ندارید؟ ندیدید؟ هر یک از ما شاید صدها مورد از این قدید رو دیدیم، بنده البته هزاران مورد از این قدید رو از نزدیک دیدم. امروز هم که پدر چهار شهید و مادر چهار شهید میان پیش ما، اگر از برخی از ناهنجاری ها گله هم داشته باشن، از این که فرزندشون در راه اسلام شهید شده خوشحال. فرقش اینه، یک ملت با همه وجود به اسلام پابنده، یک ملت بعد از 50 سال تلاش برای دین‌زدایی اون حرکت عظیم رو پشت سر امام بزرگوار خودش، عالم دین و مرجع تقلیدش به راه انداخت و این نظام اسلامی رو سر کار آورد. اسلام اینه، اسلام همون چیزیه که وقتی نامش و پرچمش در ایران بلند شد بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا هستند. هر جا مسلمان مطلعی و آگاهی پیدا شد احساس هویت کرد، احساس شخصیت کرد، احساس عزت کرد. اسلام اینه، اینه با مارکسیم اینا یکی گرفتن، اینم اشتباه دوم شد. الحمدلله الذي جعل اعداءنا، بله من علیکم اعضا. سوم، نظام اسلامی نظام کمونیستی نیست. نظام اسلامی نظام جوان، منعطف، پرتلاش، مردمی. من اون روز آقای خاتمی عرض کردم هیچ نظامی در دنیا نمیتونه ادعا کنه مثل نظام ما مردمی، حتی دموکراسی های غربی. برای خاطر اینکه در دموکراسی های غربی یه عده میان پای صندوق ها رای میدن، حزب گفته که با آقای زید بن عمر رای بده، اونم برادر من داده، چه در آمریکا چه در فرانسه چه در هر جای دیگه، برادر انداخت تمام شد. حالا اونایی که شرکت کنندن پای 37% که در انتخابات اخیر آمریکا به نظرم 37% شرکت کننده نبود، بیشتر نبود در انتخابات. حالا همون مقداری که شرکت میکنن که غالبا شرکت کننده ها چمن، هیچ وقت 67% و 70% که شما در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که مجلس 5 تا مجلس 6 اونجا ملاحظه کردید این خبرها نبود، نیست غالبا در دنیا. بالاخره همونایی که میان رأی میدن و میرن، اینجا اینجوری نیست. اینجا مردم عشق می‌ورزن به مسئولین، اینجا مردم رابطه‌شون رابطه عاطفی، نه فقط رابطه رأی دادن. اینجا وقتی که یکی از مسئولین یک کسالتی پیدا کنه همه کشور دست‌ها رو به دعا بلند می‌کنن، کسی که برای بچه خودشون دعا می‌کنن برایش دعا می‌کنن که شفا پیدا کنه. اینجا وقتی که مسئول کشور اشاره میکنه مردم در میدانهای خطر وارد میشن، جانشون رو فدا میکنن. چرا که داره این به دموکراسی های غربی، حتی تا چه برسه به نظام دیکتاتوری پرولتاریا. خودشون میگن دیکتاتوری، یکی از اصول حدیثون دیکتاتوری، یعنی انتخابات بی انتخابات. در طول 70 سال حکومت شوروی، 70 چند سال، 74 سال مثلا، تا قبل از انتخابات روسیه در این آخر یک انتخابات اتفاق نیفتاده بود. ما در ظرف 21 سال 21 انتخابات داشتیم. اینا با هم قابل مقایسه است. در اونجا نمایندگان طبقه پرولتاریا مرکزشون، مسکنشون، زندگیشون، زندگی کاخ کرملینی. اینجا ما روز زیرو میشینیم افتخارم میکنیم. اینجا مسئولین کشور همتشون، افتخارشون اینه، اونایی که بتونن، اونایی که نتونن که هیچ، که خودشون رو به زندگی مردم نزدیک کنن. اگر کسی بتونه افتخار میکنه به اون، تلاشش اینه، همتش اینه. این نظام با اون نظام، نظام شوروی وقتی یک استالینی سر کار بود تا نمیمرد هیچ علاج دیگری نداشت. 30 سال تا بالاخره در یه حادثه ای، حالا یا با حادثه یا بی حادثه یا از دور مصرف مشکرات طبیع روسی یا هر چه بمیره، بس مثلا فرض کنید که یک خروشچف بیاد سر کار، بس یک برژنف بیاد، بعد برژنف بعد 16 سال 15 سال بمیره یکی دیگه بیاد، دو تا پیرمرد پشت هم آمدن. این نظام با نظام جمهوری اسلامی که مبنی بر انتخابات است بندیه بر رأی مردم است. چهار سال است. در سطح رهبری از اینها هم بالاتره، برای خاطر اینکه رهبری معنوی تعهد معنوی داره، تبرگان و مردم از اون توقع دارن حتی یک گناه نکنه. اگر یک گناه کرد بدون اینکه اونا لازم باشه ساقطش کنن، ساقطه. حرفش نه در باره خودش حجت، نه در باره مردم. نظام منعطف، زنده، پرنشاط، متحول، این قابل مقایسه با نظام بسته و غیر قابل انعطاف و شکننده دیکتاتوری پرونتاریا، این هم اشتباه چندان. این جمله رو هم در باب نظام استفاده عرض بکنم، به خصوص میخوام روی این جمله یادآوری بکنم. نظام امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر واجب حتمی همه است. منتها من و شما به عنوان مسئولین کشور وظیفه‌مون در باب امر به معروف و نهی از منکر سنگین‌تره. از شیوه ها، از وسائل باید استفاده کنیم، اما آهاد مردم هم وظیفه دارن. با 4 تا مقاله فلان روزنامه که در کار مردم دخالت میکنید فلان میکنید، واجب امر معروف نه از وجود میفته نه از ارزش تأثیر گذاریش ثابت میشه. دوام و رشد و کمال و صلاح وابسته به امر معروف و نهی از منکر است. ایناست که نظام رو همیشه جوان نگه میداره، حالا که مثل یک سالت نظام جوانه، به طور طبیعی هم جوانه. خب در مقایسه با نظام سرسوت 70 ساله پیر کمونیستی در شوروی. اما اگر 100 سال هم بر چنین نظامی بگذره، اگر امر به معروف باشه، اگر شما وظیفه خودتون بدونید که اگر منکری رو دیدید در هر چی او را از این منکر نهی کنید. طرف امر به معروف و نهی از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستن. شما باید حتی اگر در سطوح بالا هم هستن به او امر کنید، نه این که از او خواهش کنید بگید آقا نکن، این کار درست نیست، این حرف درست نیست. امر و نهی حالت استعلا، نه اینکه این استعلا معناش این باشه که حتما آمرین باید بالاتر از مأمورین و ناهین بالاتر از منهیین باشن. نه، روح و مدل امر و روح مدل امر و نهیه، مدل خواهش نیست، مدل تقاضا و تضرع نیست که خواهش میکنم شما این اشتباه رو نکنید. نه، میگه آقا نکن این اشتباه رو، چرا اشتباه میکنی؟ طرف هر چیه، حالا بنده که یه طلبه حقیقی هستم، از بنده مهمتر این کسی باشه، اونم به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. این نظام اسلامی، نظام همیشه تر و تازه با تراوت و شاداب میمونه. اشتباه بعدی در مورد کشوره، کشور ایران یک پارچه است. حتی اون قسمت هایی هم که در قرنه های گذشته جدا شدن، اگر ته دلشون رو بگردی، هر کسی کدور مند از اصل خویش، باز گوید روزگار وصل خویش. اونا هم دلشون میخواد که بگیم مادر و پیوندم. این کجا؟ کشور اتحاد جماهیر شوروی کجا؟ چندین کشور رو، 10-11 کشور رو به هم با سنجاق بستن، یا به تعبیری با شلاق شد یک کشور. خب معلومه که تا شلاق برداشت شد از هم جدا میشه و شد. ایران اتحاد شوروی نیست. البته همینجا من بگم سعی در اینه که مسئله قومیت ها در ایران عمده بشه، سعی داریم. یه عده‌ای با تحریک احساسات قومی، یه عده‌ای با نفی عامل حقیقی وحدت یعنی دین یعنی اسلام. اون کسانی که خیال میکنن عامل وحدت کشور ما زبان فارسی، دلبستگیشون به زبان فارسی یقینا به قدر بنده نیست. یک صدم تلاشی هم که برای زبان فارسی کردن اونا نکردن و نفهم کرد. اما عامل وحدت ملت ایران زبان فارسی نیست، دین اسلام است. دین اسلام همون دینی که در انقلاب تجسم پیدا کرد و در نظام اسلامی تجسم پیدا کرد. نتیجه این میشه که ترک زبان هم با زبان ترکی خودش میگه که آذربایجان قیاختی انقلابات بیاختی. کردی هم با زبان کردی خودش همین نمیگه. بلوچی هم با زبان بلوچی خودش همین نمیگه. عرب هم با زبان عربی خودش همین نمیگه. این پیوند مستحکم دلهای ملت ایران یعنی ایمان اسلامی رو یه عده‌ای سعی میکنن اهمیتش رو کم کنن. نه، کشور یک پارچه، ملت یک پارچه، یک پارچگیش البته به خاطر تاریخ، به خاطر جغرافیاست، به خاطر سنت‌ها و فرهنگ، اما عمدتاً به خاطر این دینه که همه اجزای این ملت رو به هم وصل کرده احساس یک پارچگی میکنن. و مسئله رهبری، رهبری مسئولیت داره و وجود داره. مسئولیت رهبری حفظ نظام و حفظ انقلابه. اداره کشور به عهده این آقایون مسئولین کشور که شماها باشید. هر کدوم در بخش خودتون اداره میکنید کشور را. رهبری شغل اصلیش اینه که مراقب باشه این بخش های مختلف آهنگ ناساز با نظام و با اسلام و با انقلاب نزنن. هر جا چنین آهنگی به وجود بیاد جای حضور رهبری است. شخص نیست، یک آدم، یک طلبه، یک علی خامنه‌ای یا علی خامنه‌ای‌های فراوان دیگری که هستند. رهبری یک عنوان، یک شخصیت، یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردمه. این رهبری یک آبروست. صدها مثل علی خامنه‌ای در راه این آبرو جانشون رو میدن، آبروشون رو میدن و اهمیتی هم نداره. بنده که چیزی نیستم. امام بزرگوار ما هم که امام امت بود، امام به معنای حقیقی کلمه بود برای این امت، امام دلهای ما بود، او هم همینجور بود. او حاضر بود آبروش بده برای حفظ نظام و حفظ رهبری نظام. و این حضور داره، این حضور رو نمیتونن آه. این حرفایی که میزنن با این کارایی که میکنن نتوانستن و نخواهن توانست از دین داره هست. در دوران اختناق که رهبری این تجسم رو نداشت، دلهای مردم متزین در قضیه رهبری بود. همون روز هم منطقه رهبری که تشخص نداشت، هویت قابل اشاره در بیرون نداشت، جایگاه قانونی نداشت، به صورت مراجع تقلید، به صورت علمای بزرگ تأثیر خودش رو بارها نشون داده بود. لذا اون وقتی که اشاره میکرد به فلان قرارداد لنگین استعماری، قرارداد از بین میرفت. اون وقتی که اشاره میکرد به یک حادثه نامناسب اون حادثه مورد تخاصم مردم قرار میگیره. سوزه خردادی که چند هزار نفر آدم بنابر نقل در اون جان خود رو فدا کردن و کشته شدن، اون وقتی بود که امام بزرگوار ما هنوز رهبر به معنای قانونی خودش نبود، که یک روحانی برگسته بود. اینو نمیتونن ندیده بگیرن، این در شوروی نبود. اگر بود حضوری نمیشد، اگر بود اون وقتی که احساس میکرد یک یتیم وارد میدان شده برای اینکه حرکت شتابنده غیر معقول و بیرویه‌ای بده به کاری که دارن از انجام بگیره، گوش اون یلسی نمیگرفت، از صحنه خارجش میکرد و مورد حمایت مردم هم قرار میگرفت. اما نبود چنین چیزی. خب این پس موارد تفاوت که اشتباه کرده. خب حالا من چی عرض میکنم؟ بنده اینجا حرفی دارم. بنده معتقدم اصلاحات یک حقیقت ضروری و لازمه و باید در کشور ما انجام بگیره و اصلاحات در کشور ما از سر اضطرار نیست که فلان حاکمی مجبور بشه مورد مطالبات سخت قرار بگیره، مجبور بشه یک گوشه کنار رو اصلاح کنه. نه خیر، اصلاحات جزء ذات هویت انقلابی و دینی نظام ما. اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگیره، نظام فاسد خواهد شد، گیراهه خواهد زد. اصلاحات یک فریضه است، یک لازم. میدانهای اصلاحات کجاست؟ اون بحث دیگریه. اصل اصلاحات یک کاریست لازم و باید انجام بگیره. وقتی اصلاحات نشه، برخی از نتایجی که ما امروز با اونها دست به گریبانی پیش میاد، توزیع ثروت ناعادلانه نمیشه، نوکیسگان بیرحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادی جامعه مسلط میشن، فقر گسترش پیدا میکنه، زندگی سخت میشه، از منابع کشور به درستی استفاده نمیشه، مغزها فرار میکنن، از مغزهایی که مونده هر دکتر استفاده نمیشه. اینا اصلاحات پس دیگه باشه، این آفتها، این آسیبها و دهها از قبیل اونها پیش نمیاد. پس مطلب اول این که اصلاحات امری ضروری و لازم. مطلب دوم، اصلاحات باید تعریف بشه. اصلاحات چی؟ تعریف باید بشه اصلاح. اولا برای خود ما که میخواهیم اصلاحات بکنیم تعریف بشه، میخواهیم چی کار کنیم. ثانیا برای مردم تعریف بشه که ما که میخواهیم اصلاحات بکنیم، این اصلاحات چیست؟ و هر کسی ندوانه به مید خودش اصلاحات رو معنا کنه، یه تعریفی باید بشه. این جزء کارهاییست که میتوان دولت انجام بده، میتوان مجموعی از مسئولان دولتی و دستگاه قضایی و غیره انجام، مجلس و غیره انجام بده. بالاخره این کار باید بشه، باید یک تعریف مشخصی از اصلاحات به وجود بیاد تا ترسیم اون چهره‌ای و اون وضعیتی که ما در نهایت جاده اصلاحات میخواییم به او برسیم برای همه آسان بشه، هم مردم هم مسئولی بدونن به کجا میخوان برسن. اشکال کار آقای گورباچف این بود که اونوب رو میدانست، اشکالات رو میدانست چیه، تصویر روشنی از اون تی که باید انجام بگیره نداشت. اگرم داشت، حالا ما در دل بود که نبودیم که بگیم داشت یا نداشت، اگر داشت مردمش نمیدونستن اون تصویر رو. پس نکته اول و اساسی بعد از لزوم اصل اصلاحات، تعریف اصلاحات، که این شد نکته دوم در واقع. اگر تعریفی از اصلاحات مشخص نشود، الگوهای تحمیلی غلبه خواهد کرد. همون اتفاقی که در شوروی افتاد. چون نمی‌دونستن چیکار می‌خوان بکنن، رفتن به سراغ تقلید ناشیانه اصلاحات الگوهای و مدل‌های غربی و اونها پناه بردن. و امام بزرگوار ما هوشمندانه این ضعف رو در اونها تشخیص دادن. لذا در نامه‌ای که ایشون به بوواسف نوشتن، این عبارت نامه امام رو توجه کن. امام در نامه‌شون به بوواسف اینو نوشتن: شما اگر بخواهید گره‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به قانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خیش را دوا نخواهید کرد، که دیگران باید بیایند اشتباهات شما را جبران کنند. چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکلی دیگر و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است. تشخیص این که بنده مکرر میگم، حکیم این حکیمه، حکیم واقعی. نکته اصلی رو امام تشخیص داد در اون جنجال تبلیغاتی رسانه‌ای جهانی. باید تصویر بشه اصلاحات چیه. البته خوشبختانه برخی از مسئولین، بیش از همه رئیس جمهور عزیزمون، بارها گفتن اصلاحات ما اصلاحات اسلامی، اصلاحات انقلابی، هدف رسیدن به مدیت النبی است. خب اینا خوبه، اما تعریف های دقیق‌تر لازمه، تصویر روشن‌تر لازمه. اینا از این جهت خوب است که انگشت اشاره غربی‌ها و بیگانه‌ها رو می‌خوابونه. معلوم می‌شود مراد اون چیزی که اونا می‌گن نیست. همه می‌فهمن این را، اما باید توضیح داده بشه، بیشتر تفسیر بشه. این دو. سه، اصلاحات باید از یک مرکز مقتدر و خویشتندار هدایت بشه تا دچار بی‌رویگی نشه. ای بسا کاری که میتوانه در ظرف 10 سال به خوبی و سلامت انجام بگیره، اگر در ظرف 2 سال بخواید او رو انجام بدید، به ضایعات غیر قابل جبران منتهی خواهد شد. مثل اتومبیلی که در یک جاده دشواری و خطرناکی با سرعت بیش از حد معقول حرکت کنه، اگر تصادف نکنه تعجبه، اگر آسیب نبینه و نزنه تعجبه. یک مرکزی باید باشه هوشیار، مقتدر، خویشتن‌دار، نگذارن که شتاب بیش از حد مفید داده بشه به اون حرکتی که میخواهد انجام بگیرن. کار با میزان و صحیح انجام بگیرن. در شوروی سابق وقتی که این کار رو شروع کردن، در دروازه فیلم ها و کتاب ها و روزنامه ها و لباس ها و الگوهای فردی باز شد. یعنی اون ادعاها در واقعیت ها مصداقهای مشخص غربی را مجسم می کرد. این حالت همون حالت بسیار خطرناک. اینجا به رقش رسانه ها توجه کنید. رسانه ها اینجا مسئولیت دارن، روزنامه ها اینجا حساسن. حساسیت من بر روی روزنامه ها قسمت عمده از اینجا ناشی میشه. بحث برتر روزنامه ها و مطبوعات بحث برتر آزادی نیست. بعضی ها نکن آزادی رو به ما برای ما معنا کنن، حرفی نداریم استفاده کنیم، اما خب معنای آزادی رو میدونیم. برای آزادی هم خیلی دلمون میکنه. آزادی هم مراد همون آزادی بیانه، آزادی فکره. منتها اگر شما رفتی در دکان یک قاچاق فروشی را در طبق وظیفه تون بستید، اون نمیتونه بگه آقا شما با آزادی کسب و کار مخالفید. نه، بحث آزادی کسب و کار نیست. کسب و کار آزاده، قاچاق فروشی ممنوعه. بحث در آزادی بیان نیست، بیان آزاده، فکر آزاده، سمپاشی و اضلال و گمراهگری ممنوعه، اونم در شرایط حساسی که امروز کشور ما داره. من به بعضی از مسئولین تبلیغاتی کشور بارها گفتم اون روزی که شما توان مقابله و استعداد مقابله داشته باشید با تهاجم تبلیغاتی دشمن، اون کسی که میداندار تکثر مطبوعات و روزنامه ها و کتاب و فیلم و غیره باشه بنده هستم، بیش از دیگران. اما شما میگید ببینم در مقابل اون فیلمی که پایه های فرهنگ مردم یا اعتقاد مردم یا دین مردم یا روحیه انقلابی رو در مردم یا ایثار شهادت رو در مردم متزلزل میکنه، و نه یکی نه دو تا نه ده تا، شما چند تا فیلم ساختید؟ اینجاست که من احساس خطر میکنم. البته کار اساسی و بلند مدت اینه که فکر کنیم برای تولید اون چه خوب است، اما تا اون چه خوب است بیاد به میدون نمیتونم من قبول کنم بپذیرم که این سیل لجن بیاد جوان و کودک و دشهای مختلف رو غرق کنه در خودش. از تمام شیوه های دشمن برای مقابله با تفکر انقلاب استفاده بشه، شیوه های دشمن شاد کن، شیوه های دشمن آمود. اگر کسی هم مخالفت کنه مقابله کنه، فورا انگ بخوره و تهمت بخوره، این که آزادی نداره، این که عاقلانه نیست، این که خردمندانه نیست، این که مدیریت کشور نیست. شما مسئولید. نقش رسانه ها رو بهش توجه کنید، بسیار بسیار مهمه. حساسیت بر روی نقش رسانه ها به خصوص در شرایط کنونی ما، رسانه های مکتوب و روزنامه ها نقش بسیار مهمی، و با این تصویری که عرض شد مشخص میشه که چقدر میتوانن اونا نقش ایفا کنن به رفت دشمن. مدعی اونا باید همه دستگاه و همه جبهه متحد طرفدار نظام و مسئولین قوه های مختلف و مسئولین بخش های میانی گوناگون باید باشن. مدعی اونا فقط دستگاه قضایی نیست یا فلان روحانی نیست، مدعی همه و همه باید مدعی باشن توی این قضیه. این مسئله سه بود. نکته چهارم، حفظ ساختار قانون اساسی، که البته در قانون اساسی بیشتر از همه چیز نقش اسلام و منبعیت و منشئیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینش‌ها مطرحه. بایستی ساختار قانون اساسی به طور دقیق حفظ بشه. شما نگاه کنید ببینید دشمن چگونه با قانون اساسی ما برخورد میکنه. یه گوشه از قانون اساسی رو نفی میکنه، یه گوشه رو اثبات میکنه، یه جا به نام قانون اساسی تمسک میکنه، یه جا علیهش حرف میزنه. قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و میثاق بزرگ دینی و انقلابی ماست. اسلام که همه چیز ما اسلامه، در قانون اساسی تجسم و تبلور پیدا کرده. اصل قانون اساسی تکلیف همه چیز روشن کرده. اگر چنانچه در قوانین عادی حتی در خود قانون اساسی یک جا اصل یا قانونی وجود داشته باشد که در مقام اجرا یا در مقام قانونگذاری با این اسلامیت که اصل پنجم یا چهارم پنجم هست معارضه پیدا بکنه، این اصل بر اونها حاکمه. حکومت به معنای مصطلح اصولی و علمی حوزه های علمیه. البته این گفتن نداشت، اگر نمی گفتن هم حکومتش واضح بود، اما تصریح کردن به این حکومت. بنابراین ساختار قانون اساسی بایستی به طور کامل حفظ بشه در اصلاحات. این چهارم. پنجم، مقابله جدی با هر گونه تندروی و تندروان که جاسوسات کنه دشمنن، یعنی مدل یلسینی. دستگاه‌ها، همه دستگاه‌ها باید با مدل یلسینی به شدت مقابله کنن، نگذارن یک جاه طلبی، یک فریب خورده‌ای، یک مبرزی، یک غافلی بیاد حرکت صحیح را از حالت صحیح خودش خارج کنه، حالت مسابقه و حالت تعارض به وجود بیاد. ششم، مقابله جدی با دخالت خارجی ها و غربی ها و بی‌اعتنایی به انگشت اشاره غربی ها و سوء ظن به اونها. بحث دیپلماسی بحث دیگری، بحث ارتباطات خارجی بحث دیگری. البته انسان در مقام دیپلماسی میده میگیره، قرارداد میذاره، همه کار میکنن، اما در مسائل اساسی نظام انگشت اشاره اونها رو با سوء ظن بایستی مورد ملاحظه قرار داد، به عکس اونچه که در وضعیت روباشه آدم مشاهده میکنه. اونها به هیچ وجه خود نیت ندارن. ما در جنگ 8 ساله تمام اروپا رو دیدیم که به صدام کمک کرد. تمام اروپا، فرانسه کمک کرد، آلمان کمک کرد، انگلیس کمک کرد، یوگوسلاوی سابق کمک کرد، بلوک شرق کمک کرد، اون رو همشون کمک کردن به صدام علیه ما. البته ما هیچ وقت در مقام دیپلماتی نمیگیم چون شما که فلان دولت هستید به او کمک کردید ما با شما رابطه مون رو قطع میکنیم. نه، عالم دیپلماتی عالم دیگری، ارتباطات خارجی همین وقت تشندی که تشند زدایی که در روابط خارجی مطرح میشه امروز در بحث سیاست خارجی مون مورد تایید ما باید تشند زدایی باشه. اما تشند زدایی غیر از این است که کسی اعتماد پیدا کنه به او. نه، او هم به ما اعتماد نداره، ما هم به او اعتماد نداره. کسانی که در زمینه مسائل دیپلماسی فعالم کاملا میفهمن من به چی دارم عرض میکنم. اصلا میدان دیپلماسی میدان یک جنگه، یه نبرده، منتها نبردی که پشت میز و با لبخند و با صبح بخیر شب بخیر انجام میگیره، ولی یه نبرده، یه نبرد واقعی. وجود ارتباطات دیپلماسی به معنای اعتماد به دشمن هرگز نبایستی تلقی بشه، اعتماد نباید. هفتم، هماهنگی اصلاحات در بخش‌های مختلف. این دوسته مهمه. ببینید عزیزان من، در بعضی از بخش‌ها اصلاحات پیچیده است، دشوار، کنده. در بخش اقتصادی بسیار کار کند انجام میگیره، آسان انجام نمیگیره. در بخش تعدیل ثروت همینجور، تعدیل ثروت منظورم تعدیل درآمدها، توزیع عادلانه درآمدها، تعبیر تصحیح میکنم توزیع عادلانه درآمدها، در اونجا هم خیلی کار سختیه، کار آسانی نیست. ریشه‌کن کردن فقر، رسیدگی به مناطق محروم، این همه جزء اصلاحاته. اصلاح اداری، ساختار اداری رو درست کردن بسیار کار دشوار و پیچیده و سنگینی است، اینا دیر پیش میره. در بخش معادل گلاسنوست آقای گورباچف نه، کار آسانه، یک روز هم میشه 20 روزنامه رو مجوز داد بیان بیرون. خب این میشه ناهماهنگ، اینجوری نمیشه، باید هماهنگ حرکت کنی، تا به پای بخش دشوار باید حرکت کنی. اینی که بنده تاکید میکنم مسئله معیشت اولویت دارد، این یک بخش عمدش به خاطر اینه، چون بخش معیشت بخش مشکلیه. همه نیروتونه که شما جمع بکنید با همه صداقت و دلسوزی و علاقمندی که کار بکنید یک سرعت خاصی خواهید داشت. خب بقیه بخش‌ها هم باید با همون سرعت حرکت بدید. اگر این سرعت برابر را و هماهنگ را رعایت نکردید، اون وقت مشکلات بسیار اساسی پیش میاد که البته بعضیش قابل محاسبه است، بعضی قابل محاسبه نیست. از اونایی که قابل محاسبه است بعضی قابل پیشگیری، بعضی قابل پیشگیری هم نیست. و هشتم، مقابله جدی با عوامل تجزیه قومی کشور. من این دارم عرض میکنم به خصوص خطاب من به اون کسانی که در این بخش صاحبان مسئولیتن، چه در وزارت کشور چه در جاهای دیگه. توجه کنید، تحریف انگیزه قومیت ها امروز جدی است. مسئولین زیارت ما که میخوان دنبال مسائل بگردن دارن میبینن اقوام ایرانی همه علاقمند به ایران هم، علاقمند به جمهوری اسلامی هم، ایران رو میهن خودشون میدونن. بنده پیوندم با منطقه کردنشین معلومه، مدت ها در منطقه بلوچنشین زندگی کردم، از نزدیک با عناصر بلوچ ارتباط داشتم، با بعضی از بخشای دیگه هم ارتباطات دور نزدیک داشتم. اونایی هم که نداشتن هم اطلاعاتی دارم که کم نیست، میدانم روحیشون چیه. سفرهای فراوانی به میان اینها کردم در دوره مسئولیت‌های مختلف. اقوام ایرانی ایرانی هم، مسلمان هم، دلبسته هستن به این آب و خاک. عزت خودشون و رفاه خودشون را در ایران سربلند و آزاد مشاهده میکنن، اما دشمن مشغول تحریکات. تحریکات دشمن را دست کم نباید گرفت. مراقب باشید، این از جمله چیزهای بسیار مهمه و احساس میده که دست‌هایی در جریان هستن برای اینکه این کارها رو از زمان این کار رو از دست دولت خارج کنن. البته در اون صورت خدای نکرده اگر چنین دلی پیش بیاد مشکلات پیش خواهد آمد. پول، همت، وقت صرف اون خواهد شد و از کارهای اساسی مسئولین کشور باز خواهند موند. این اون نکاتی که می‌خواستم عرض کنم. عرض من تمام شد، فقط این رو عرض بکنم. من اولا بنده از تمام نهادهای قانونی کشور به جد دفاع میکنم. برای من اون چیزی که مهمه در مورد اشخاص و شخصیتها و نهادها دفاع از جایگاه اونها، دفاع از مسئولیت اونها، کمک برای حسن انجام کارش. از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و بدنه اینها، دستگاه‌های قانونی گوناگون برای من در سطح واحدی از این جهت قرار دارن که من از همهشون پشتیبانی میکنم، از همهشون دفاع میکنم، از مسئولیشون دفاع میکنم. البته این دفاع به خاطر اینم هست که از نزدیک هم خیلیشون رو میشناسم، مسئولین درجه بالا رو همهشون رو از نزدیک میشناسم. خلوص رو، دین رو، پایبندی رو در اینها مشاهده میکنم. البته این پشتیبانی ها مطلق نیست. پیمان من با همه این برادران عزیز پیمان دینه، پیمان انقلابه. و همطور که گفتم هدف رهبری و هویت رهبری و مسئولیت اساسی رهبری دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام. چیزی هم بنده ندارم، جان و آبرو متاع کمی است برای اینکه در این راه بذل بشه و من کاملا آماده هستم این دو عنصری رو که دارم بذل کنم. دوره جوانی ما که دوره لذت بردن از زندگی در این راه گذشته. امروز هم در دوره چیری هستیم. بنده در سنینی هستم امروز که زندگی برای من انقدر لذتی نداره. لذایذ زندگی برای ما امروز لذایذ دیگه نیست. در آخر عمر، در فصل انحطاط عمر، در فصل ضعف قوای جسمانی و بقیه قوای موجود بشری، دلبستگی نیست به حیات. اون چه بنده دارم مال این راهه، جان و آبرو. مالم که الحمدلله ندارم، مال این راهه. به این مسئولیت کنونی هم بنده هیچ دلبستگی ندارم. حالا ممکنه شما خیلیتون ندونید، اما این جمعی که هستن خیلی هستن که میدونن هیچ بنده مسئولیت فعلی دلبستگی ندارم جز به عنوان انجام وظیفه. الانم که مشغولم فقط به خاطر انجام وظیفه. از روز اولم همین بود. از اون روز مجلس تبرگان آقایون که رأی دادن با مقاومت و امتناع و مخالفت جدی و پیگیر خود بنده مواجه بودم، منتها وقتی مسئولیت آمد گفتم خودها به خوب بکن. آدمی نیستم که اگر مسئولیت در دوش من گذاشته شد بخوام درباره انجام این مسئولیت ضعف نشون بدم. نه، این وظیفه منه و این وظیفه رو به فضل الهی و به توفیق او و به هدایت او انجام خواهم داد. این نکته اول. نکته دوم اینه عزیزان من، آیه رو من در اول عرایزم عرض کردم. این آیه مال دوره جنگ، یکی از جنگ های پیغمبر. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خبر می دادن که دشمن متراکم در انتظار شماست، بترسید. بعد خدای متعال می فرماید که فقالوا، در پاسخ به این هشدار و دیندهی که دشمن به صورت متراکم در انتظار شما سیر بره وارد کنه، اینا می گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بس است، پشتیبانی خدا برای ما کافی است. البته حسبنا الله و نعم الوکیل رو توی پستوی اتاق و توی بستر راحت نمیشه گفت که ما نه کاری بکنیم، نه تلاشی بکنیم، نه حرکتی بکنیم، نه جانی به خطر بندازیم، نه آبرویی به خطر بیندازیم، بعد هم بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. نه، خدای متعال کفایت نخواهد کرد آدمی رو در راه او مجاهدت نمی کنه. مال میدان جنگه. ما امروز در یک میدان نبردیم، اگر چه نبرد نظامی، نبرد مرگ و زندگی، چون با اسلام به جد دشمنند مستکبرین عالم، با نظام اسلامی به جد دشمنند. ما هر اقدام خوبی که میکنیم، هر قانون خوبی که میگذاریم، هر اجرای خوبی که میکنیم، هر قضاوت خوبی که میکنیم، هر منش خوبی که از خودمون نشون میدیم، هر کاری که به تقویت این نظام و به تقویت اسلام منتهی میشه اگر از ما سر بزنه، در واقع داریم یک ضربه به دشمن میزنیم. اینجاست که آدم میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. فاسق خدا هم اینه که فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما البته در داخل کشورمون خوشبختانه از همزیستی ادیان گوناگونی که در کشور هستن برخورداریم. یهودیان، مسیحیان، زردشتیان، اینا هم در کنار مسلمانان و در ضمن نظام اسلامی زندگی میکنن، با ما همکاری و همزیستی دارن و نقش ایفا میکنن. البته وظیفه هم دارن، دولت اسلامی هم نسبت به اونها به عنوان شهروندان ایرانی دارای وظایفی است، این وظایف رو باید انجام بده و انجام هم میده. ما هیچ گله‌ای از شهروندان اقلیت‌های مذهبی خودمون نداریم و نظام اسلامی به فضل پروردگار توانسته کاری بکنه که وقتی ملاحظه میکنید تبلیغات دشمنان علیه جمهوری اسلامی شکلهای موزیانهی پیدا میکنه، از داخل امروز چند پیش یهودی ها در این زمینه تلیمیان ایران اعلامیه دادن، در یک قضیه دیگری ارامنه ایران یا برخی گروه های دیگر مسیحی اعلامیه دادن و دفاع کردن و حمایت کردن از جمهوری اسلامی و این جزء افتخارات جمهوری اسلامی. فکر میکنم اون اصخایی که آقای خاتمی کردن بنده به شکل مضاعف باید اون اصخایی رو بکنم چون خیلی طولانی شد. خب اینها دیگه حرفایی که شما عزیزان مسئولین کشور هستید، مخاطبان اولی ما تو این قضایا شما هستید و این حرفا رو اگر به شما نگیم به چی بگیم؟ انشاءالله که امیدوارم اون چه گفتیم و اون چه شنیدیم مورد رضای خدا، مورد تفضل خدا، مورد قبول الهی انجام بگیره و این جلسه همچنان که عرض کردیم اول دلهای ما رو به هم نزدیک کنه، الفت کنه برادران و خواهران و عزیزانی که همه مسئولا پیش از پیش به وجود بیاره و جبهه متحد کارکنان نظام و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی رو در مقابل دشمن هرچه متحد تر کنه و انشاءالله برکات الهی و توجهات حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناصدا شامل حال همه شما باشه. السلام علیکم و رحمت الله.